بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به فأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبغ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سبلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. فشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. برادران يوسف پیشنهاد دادن، گفتن که او را برای چرای این دام ها و بازی به همراه ما بفرست. منظورشون از این بازی ها و مسابقه ممدوح و محمود بود، نه لهو و لعب، وگرنه نه به وجود مبارک یعقوب پیشنهاد میدادن و نه یعقوب سلام الله علیه میپذیرفت. به شهادت و نستبق یعنی مسابقه بدهیم، معلوم میشود که اون نلعب یه لعب محمود و ممدوح بود. مطلب دیگر را از که اینا گفتن چرا ما پیش شما متهمیم، نسبت ما احساس امنیت نمی کنیم. وجود مبارک یعقوب نسبت به این امر جواب نداد، برای که خالی از محضوره این نبود. اگر می فرمود نه شما پیش من متهم نیستی و شما امین منید که درست نبود، و اگر می فرمود که شما متهمید و امین نیستی، اول فتنه شروع می شود. بنابراین نسبت به اون پاسخی ندارد. مطلب سوم آن است که آیا وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه از این که پسرش رو به چاه انداختن اطلاع داشت یا نداشت؟ ثبوتاً هیچ محضوری ندارد که پیامبری علم داشته باشد، لیکن از آیات در مقام اثبات به دست نمی آید که وجود مبارکه یعقوب از چاه اندازی بچهش با خبر. مطلب چهارمی است که عنوان اکل اختصاصی به انسان ندارد، در باره حیوانات هم گفته می شود. اگر حضرت مدلین اکله و زیب، این مسابقه با همون فرهنگ محاور است. این کسی که یا حیوانی که دریده شیر هست، میگن این اکیلت الفرس و فریسته، هم میگن فریسه اوست افتراس شده است، هم میگن اکیله اوست عقل شده است. پس عقل به حیوان هم استناد داده میشه. به شاهدش هم که عصف معکول است، کاه را بالاخره حیوان میخورد. عصف معکول یعنی کاه خورده شده و کاه خوراکی حیوان است. پس استناد عقل به حیوان هم رواست. اونگاه وقتی که جمع شدن و خواستن وجود مبارک یوسف را به شاه بیندازن، سر گرفتن پیرهنش هم این بود که خواستن اون پیرهن را خونالود کنن به هسته یعقوب نشون بدن. اون قسمت های عاطفی که قرطبی نقل کرده، میبودی که تفسیر خواجه عبدالله انصاری رو خلاصه کرده نقل کرده، اگه اون مسائل عاطفی درست باشد بسیار حکمت انگیز است. خب فلما ذهبوا به و اجمعوه ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لا یشعرون. فرمو در اون مقطع به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه وحی فرستادیم که تو بالاخره این صحنه را برای اونها بازگو خواهی کرد، یعنی از خطر محفوظ میمانی و روزی هم فرا میرسد که این جریان را به برادرانت منتقل میکنی. این وهم را یشعرون به تعبیر جناب زرخشای در کشاف هم میتواند حال باشد برای اوهینا، هم میتواند حال باشد برای لتربن ها. و اوهینا الی یوسف در حالی که وهم را یشعرون، یا اوهینا الیه که تو این صحنه را به اونها منتقل میکنی لتنبئن لهم به امره، و اونها نمیدونن، به همون شاهدی که وقتی بار شدن فعرفهم به هم لا منکرون، وقتی برادران یوسف وارد محضر اون حضرت شدن در زمان صدارت وزارت روز مبارک یوسف، حضرت اونها را شناخت، اونها نشناختن یوسف سلام علیه ها. فعرفهم و هم له منکرون. بعد فرمود علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی. خب پس بنابراین لطلب به انهم به امر مهازا بود و هم لایش ارون. مطلب دیگر این که گفته شد به جاو اباهم اشاءن یبکون، اون داستان را که قاضی هرگز به گریه احد المتخاصمین اکتفا نکند، اون داستان را هم زمخشری تو کشراف نام کرد. بالاخره شاید اون متخاصم دیگر دلیل گویاتری داشته باشه. بهانه اونها این بود که انا ذهبنا نستبق، و اینجا باب افتعال همون اثر مفاعله رو دارد، نظیر معتمر یعتمرون، یعتمرونی که تو قرآن کریم هست، معتمر که میگن یعنی معامره میکنن، تضارب آرا دارن، امرها را با یکدیگر در میون میگذارن. اعتمار همون مشورت کردن است، هم یعتمرون یعنی یشاورون، که باب افتعال در این گونه از موارد معنای باب مفاعله رو میدن. نستبقو مثل نعتمرو یعنی معامره میکنیم، با هم مشورت میکنیم. و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. اونا احساس ناامنی کرده بودن، یعنی احساس کرده بودن که در محضر وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه متهمن، امین نیستن. به حضرت عرض کردن ما هم راستم بگیم چون پیش شما امین نیستیم، متهمیم، شما باور نمی کنید. آغاز داستان این بود که ما لکه لا تأمننا علی یوسف، چرا ما پیش شما امین نیستیم، متهمیم. اینجا همون مطلب را گفتن، ولو ما راستم بگیم چون پیش شما متهمیم، حرف ما را باور نمی کنید، ولو کنا صادقیم. و جا او علا قمیسهی بدن این کده. در این قسمت اون داستان معروف را جناب زمخشری هم نقل میکنه که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بدن شریفش در اثر انس با اون روح ملکوتی میتواند آیات فراوانی داشته باشد. البته این صدروزه تو تفسیر کشاف نیست، اصل اون قصه تو تفسیر کشاف است. و اون این است که پیرهن وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در سه مقطع سه کرامت یا معجزه یا اثر معنوی نشون داد. البته این سه تا پیرهن بود، نه یک پیرهن، اما این بدن همون بدن است و این یوسف همون یوسف است. بار اول که پیرهن شهادت حق داد و یعقوب سلام الله علیه را آگاه کرد که اینها دروغ میگوین، این است که پیرهن سالم بود و خونالو. بعد وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود خب اگر گرگ آمد یوسف را درید، پیرهن آغشته بخون شد، باز یه گوشه پیرهن پاره میشد دیگر، چطور پیرهن سالم است و خونالو؟ این قمیص شهادت میدهد که سخن شما کذب است. و جا او علا قمیصهی به دم کذب، شاهد کذب اون سلامت قمیص است. قمیص یعنی پیرهن، ثوب یعنی پارچه. این پیرهن شهادت داد که اینا دروغ میگن، این خون خون دروغی است، نه خون راست. قسمت دوم هم اونجایی که شهد شاهد من اهلها که این کان قمیص و قد بن قبل فصدقت به من الكاذبین، و این کان قمیص و قد بن دبل او کذبت به من الصادقین، اونجا این قمیص شهادت داد که حق با یوسف سلام الله است. بار سوم هم که وقتی وجود مبارک یوسف و به برادران گفت این قمیص رو ببرید به حضور مبارک یعقوب سلام الله علیه بدید، فالقوه علی وجه ابی اعتبسیرا، اون پیرهن رو آوردن بس یعقوب نشون دادن، به حضرت یعقوب رسوندن، به اون چشمش مالید یا به سرش مالید، چشمش روشن شد. خب این سه تا پیرهن بود در حقیقت، نه یک پیرهن، ولی این بدن همون بدن است و روح همون روح است. اون روح ملکوتی در بدن اثر می‌گذارد، بدن هم در پیرهن اثر می‌گذارد. اینکه شما می‌بینید تبرک می‌کنند مثلا به لباس ائمه علیهم السلام، رو همین جهت است. دیبل به وجود مبارک امام رضا وقتی اون قصیده معروف رو گفت، حضرت یک جایزه داد، عرض کرد نه من می‌خوام که اون قمیصتون رو ما بدید، یعنی اون لباس نوعی که شما بازار تهیه می‌کنید نو است و دوخته نیست که ارزشی ندارد و همون ارزش عادی و مادی رو دارد. اون پیرهنی که بدن مطهر شما رسیده است و با اون نماز خوندید او رو بدید. این بهش میگن خلعت. خلعت رو برای این میگن خلعت که اون شخصیت از بدن خود خلع میکند و به این شاعر یا به اون شخص عطا میکند. وگرنه پارچه نو که انسان از بازار میخرد به دیگری میدهد که این خلعت نیست، از جای خلع نکردن. ده به عرض کرد که اون جبه خودتون رو که باش نماز خوندید و عبادت کردید به من بدید، همون کارم کردن. اینی که مردم متدین قوم، بالاخره قوم از شهرهای معدود بود که از همون اول وارد اسلام شد، وارد تشیع شد. اینطور نبود نظیر بعد از شهرها که سابقه داشته باشند بعد شیعه شده باشند. بر وسیله بود بالاخره از اون جبه دیبل یه مقداری تبرک گرفتن. خب پیرهنها که اگر کارهای مثبت انجام میدن برای اینکه به اون بدن ملکوتی مرتبطن. این سه تا کار اعجازآمیز مال سه تا پیرهن است ولی مال یک تن. در هر سه جا هم قرآن کریم این قمیص را گرامی شمرد، یعنی پیرهن را محترم شمرد. بچه با قمیزش بررسی کنه، قمیز شهادت داد، بچه راه نمایی به شاهد کرد، بچه گفت از شاهد بپرسید. اون در حقیقت ارجاع به شهادت داد. اونی که مشکل حساسی رو حل کرد قمیز بود، به شهد شهد و محل امکان قمیز بود. اونی که در حقیقت راه نماست اون رو نمیگن شاهد، اونی که مشکل حل میکند اون میشه شاهد. خب در این قسمت وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه تمود به این که نفس شما تسویل کرد از همچه کار رو انجام بدید. بل سر ولد لکم انفسکم امرن فصبرون جمیل. خب این هم صفقه تبلیغی دارد، تربیتی دارد، ده ها برکت تو این زمین ها هست تا بلقه به جای برسد. چند تا مسئله محوری هست که باید مطرح بشه. یکی این که این خوابی که وجود مبارک یوسف دید به یعقوب سلام الله علیه ما عرض کرد، این خواب چطور راه نما نبود و مشکل اینا حل نمی کرد؟ اینا یا نگران بودن یا گریه می کردن یا در زحمت بودن؟ جوابش این است که بالاخره اینها خاندان و وحی نبوتن، بیش از دیگران و پیش از دیگران از جریان خواب حضرت ابراهیم با خبر بودن. اینا دیدن وجود مبارک ابراهیم، یه خوابی دید به تعبیر نشد. خب عالم عالم بدا هست، عالم اسباب هست، عالم مسببات هست. این یا بنی انی عراف المنام انی از بهک را دید، اما فاصل ما اسلما و تله للجبینه و نادینه و انیا ابراهیم خط شد، دیگه ضعفی اتفاق نیفتاد. پس بدا ممکن است، تغییر ممکن است، تحول ممکن است، حوادث گوناگون در راه است. یکی به بعض جواباشم تو نوبت‌های قبل گذشت که خواب اینا رو به مقام میرساند، اما در اونجا مشخص نشد که در کمال آسایش و رفاه شما مقصد میرسی که به مشتبه میشوی که به برادران برات سجده میکنن که این هست. اما حالا بدون زحمت است یا با زحمت است، بی امتحان هست یا با امتحان هست، اینکه تو خواب نیامده. و عالم هم چیزی رو رایگان به کسی نمیدن، و اگر عالم چیزی رو رایگان به کسی نمیدن یک، و اون آزمون وجود مبارک است ابراهیم را همه شنیدن دو، پس بنابراین اینا نمیتوانن جزم داشته باشن که 100% این کار واقع میشود یک. و 100% بی زحمت هم به دست می آید. این دو رضا انسان تا زنده است مکلف است که برابر قوانین ظاهری عمل بکند و آماده آزمون الهی باشد. پیامبران بله، ولی دشمنان که اینا رو آرام نمی گذارن، که اینا مشکلی از خودشون ندارن، معصومن، اما دیگران که معصوم نیستن در کمین هم هستن. و عالم هم عالم امتحان است، عالم آزمون است. آیا بدون زحمت به این مقام میرسن یا نه؟ این که تو آیه نبود، تو رایا هم نبود، اصل اجتبا بود، اصل به مقام رسیدن بود، و البته مقام هم رسیدن و مشتبا هم شدن، اما را با زحمت بود یا بی زحمت، این که تو رایا نبود. مطلب دیگران است که در اون حالت وحشت زده و دهشت زده انسان دروغگو قدرت کنترل ندارد، بنابراین یک کار مهم را انجام دادن، شرم در پیش است، زودتر باید برن بگن. و از طرفی هم اذا اراد الله و امرن سلب العقول، گاهی قطعی قضا و قدر پیش می آید، انسان اون ساده ترین مطلب از یادش می رود. سهو هست، نسیان هست، غفلت هست، عدم توجه های امور جزئی هست. مطلب دیگر این که آیا گناه با ایمان سازگار است یا نه، و حسد با ایمان سازگار است یا نه. مرحوم شیخ مفید رضوان الله که این در حقیقت در علم کلام در پیش امامیه باید ایرو معلم اول علم کلام دانست، ایشون تو بحثای تفسیریشون که در جلسات اتفاق می افتاد راجع به این بخش دو تا مطلب دارن. یکی این که مرحوم مفید در مجلس ابوالحسن با حضور بزرگان مکتب معتزله مثل ابو محمد عمانی، ابوبکر بن دقا، اینا حضور داشت و هر کدام یه حکایتی را به میان آوردن. حالا مرحوم شیخ مفید هم نشسته از گوش میده. صحبت از حسد به میان آمد. ابوبکر بن دقا گفته که از حسن بصری سوال کردن که آیا ایمان با حسد جمع می شود یا نه، یعنی ممکن است یه مؤمنی حسود باشد. حسن بصری در جواب گفته بود سبحان الله، مگر جریان برادران یوسف را نشنیدید که با یوسف سلام الله کردند؟ مگر قصه شده در قرآن نخوندید که اینها هم مؤمن بودند هم حسود؟ مؤمن بودند به دلیل استغفارشون به مانندون، حسادت هم می کردند دیگر. این حکایت را که ابو بکر ابن دقاق از سؤال و جواب محضر حسن بصری نقل کردن، همه این حاضران یعنی ابو محمد عمانی که معتزلی مذهب بود و اون حکایت کننده معتزلی مذهب بود، این حکایت رو استهزا کرد. مرحوم شیخ مفید هارون نشسته، معتزله بر این باور باطلن که معصیت کبیره با ایمان سازگار نیست. فوراً مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه این مسئله کلامی رو اونجا مطرح کردن. همودن بین که همین استدلالی که حسن بصری کرد به شما حکایت کردی و این حکایت مورد پسند شما شد استحسان کردید، این دلیل است که گناهان کبیره معاصی بزرگ با ایمان سازگار است، باعث خروج از ایمان نیست، باعث کفر نیست. اینطور نیست هر کسی معصیت کبیر مرتکب شد کافر بشود. چرا؟ برای تحلیل همین داستان برادران یوسف سلام الله علیه، زیرا که لا خلاف انما صنعه اخوت یوسف به اخیه، این هیچ تردیدی نیست، کارهایی که برادران یوسف با اون حضرت کردن من القائهی فی غیابت الجب و بیعهی به سمن البخت و کذبهم علی الذب و ما اوصلوه الى قلب ابيهم نبي الله يعقوب عليه السلام من الحوز كان كبيرا من الذنوب، این کارهایی که برادر یوسف کردن همش معصیت کبیره و خدای سبحان قصه اونها رو نقل کرد و همچنین نقل کرد که اونا استغفار کردن، توبه کردن، یا ابانا استغفر لنا گفتن و ذات مقدس یعقوب سلام الله علیه هم سوف استغفرو فرمود وجود بارکه یوسف سلام الله علیه لا تفسیر علیکم الیوم یغفر الله لکم فربود به ماننده بود. فین کان الحسد لا یخرجو عن الایمان بما حوشی عن الحسن من الاستدلال نهدن بسری فالکبیر من الذنوب اذن لا یخرجو عن الایمان به زارش بینه. اگر حسد با ایمان جمع می شود خب گناهان کبیر دیگر جمع می شود به همین استدلال. و هذا نقض مذهب اهل الاعتزال، این نقض مذهب شما معتزل است که میگید ایمان با مذهب کبیر جمع نمیشود. فلم یرد احد منهم جوابا، هیچ کدوم از این معتزلی ها جواب شیخ مفید رضوان الله رو ندادند. مطلب دیگر این که ازشون سوال شده است که وقتی وجود مبارک یوسف این خواب را دید و وجود بارک یعقوب سلام الله علیه هم فرمود کذالک یشتبی که رب که و یوگ علمو که متعویل احادیست اینا را که گفته، پس چرا بعدن به برادران یوسف فرمود و اخاف و یعقله و زیب و انتو منو غافلون؟ او با اینکه علم دارد به این تعبیر رؤیا برابر این به هست یوسف خطورت کذالک یشتبی که رب که و یوگ علمو که متعویل احادیست، خب چنین موجوده که البته گرب نمیخورد که. و از طرفی هم وقد علم انه یکون نبیا و انه لا یجوز ان یاکله الذئب ما اجماعنا علی ان لحوم الانبیاء محرمتون علی الوحش. اینجا دو تا سوال است، یکی این که مرحوم شیخ مفید گفتن ما اجماع داریم که لحوم انبیاء بر وحوش حرام است، حرمت تکوینی دارد نه تشبیه کنا مکلف باشه، یعنی ممنوع است تحریم، یعنی من از محروم شدن است نه حرمت تشدید، اونو ممنوعا حق این کار ندارد. ثانیاً اون رویایی که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه دید و یعقوب سلام الله علیه تعبیر کرد، یوسف با سالم میموند به مقصدم میرسید، پس اینی اخاف ان یأکلها الذئب چیست؟ مرحوم شیخ مفید جواب دادن فرمودند بالله توفیق، اولی که یعقوب رویا را رو حکم جریان عادی تعبیر کرد که رؤیا بالاخره گاهی واقع می شود گاهی واقع نمی شود، اگرچون چه اونها جریان هست ابراهیم دیدن رؤیا بود با اینکه مقام شامخ نبوت هست ابراهیم خیلی بالاتر بود از انبیاء اولوالعزم بود، اینا که به اون مقام نرسیدن، ولی معذارک رؤیا تا به لبه وقوع رسید و بعد بدا حاصل شد. و یکون و تعویل لها مشترکن به مشیه، این یکی. ولم یکن یوسفو علیه السلام فی تلکلها نبیین یوها علیه فی المنام، این که هنوز پیامبر نشده بود، قبل از نبوت بود. چون قبل از نبوت بود خب ما موظفیم رؤیا رو به نیکی تعبیر کنیم، اما این تعبیر تعبیر رؤیای پیامبر نبود، این که هنوز به مقام نبوت نرسید. چون به مقام نوبت نرسید احتمال این که رؤیای او مثلا رؤیای عادی باشه هست، یک. چون مقام نوبت نرسید مسئله حرمت لحوم انبیاء بر وحوش مطرح نیست، دو. هیچ کدوم از این دو سوال مطرح نیست، دلیل نداریم که بدن پیغمبر زاده را حیوانات نمی خورن که. بدن پیغمبر را بعد حیوانات نمی خورن، این هم که هنوز مقام نوبت نرسید. ولم یکن یوسف علیه السلام فی تلکلها نبیا یوها الیه فی المنام فیکون تعویلها علی القطع و الثواب، این که پیامبر نبود تا به صورت قاطع همه بدونن که این خواب عملی می شود. فکذلک لم یجزم علی ما اقتضته من التعویل و خاف علیه اکل الذئب عند اخراجه مع اخوته فی الوجه الذی التمس و اخراجه معهم، یک. بعد فرمود و لیس ذلک بأعجب من رؤیا ابراهیم علیه السلام فی المنام و هو نبی مرسل و خلیل الرحمن مصطفی المفضل که انه یذبح ابنه ثم صرفه الله تعالی عن ذبحه ففداه منه بنص تنزیل، ما ان رؤیا المنام ایضا علی شرط صحت تأویلها و وقوعه لها مالت لیس بخاص لا یحتمل الرجوع. این جواب سوم میفهمد به اینکه خب این اولا نبی نبود، ثانیاً اگر نبی هم بود مثل رویای حضرت ابراهیم خب ممکن است به اون بدا بخورد و واقع نشود، دو. ثالثاً این رویا هم مثل یقظه است، خب اگر در یقظه در بیداری یه چیزی با آدم بکن با قطع نظر از جمیع ادله و اطلاقات و عمومات باید بشه عمل بشه، یا با جمع بین ادله. اگر یه چیزی رو به معصومی در بیداری در یقظه وحی فرستادن، خب این باید با سایر وحی ها، با سایر اطلاقات، با سایر عمومات، با سایر مخصصات، با سایر مغیرات، با سایر قرائن جمع بندی کند در فتوا بدهد. یه مطلب باید با قطع نظر از جمیع شواهد و ادله معیار عمل قرار بگیره، یا باید با اونها، اگر با اونها در نظر گرفتن مسئله آزمون هست، ما هیچ کسی رو بدون امتحان به مقام نمی رسانیم، ولی نبلوندکم هست، فرمود به این که اینجوری خیال نکنید که با آسانی به مقصد برسید. این عقبه است، فرقت همال عقبه، رسیدن به مقامات کتل پیمایی لازمه. فرمود فرقت همال عقبه و ما ادراک من عقبه، فک و رقبه او اطعامون فی یوم زی مسببه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. فرمود ما گفتیم صراط مستقیم صراط بهشت است، اما صراط مستقیم که تو دشت و هامان و اتوبانا نیست، این کتل ها رو میگن صراط مستقیم. اینو چرا صراط مستقیم نمیرن؟ وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه، این اقتحام، اقتحام تشویق است که انسان با فشار و شتاب و رنج و دردسر یه راهی رو طی کند. اینو میگن اقتحام. اینو گفتن تو شبهات اقتحام نکنی، من اقتحم فی شبهات هلکه، این خودتون رو نندازی تو این چاله. فرمود چرا شما عقبه نمیرید، همش تو دشت راه میرید. تو دشت راه رفتن، تو زمین هموار راه رفتن، خب کار آسانیه. وجود بارک امام رضا سلام الله علیه ایران تطبیق کرده، فرمود این غذاهای مندره که انسان به مسمن میده، خب این تو دشت راه رفتن و زمین هموار راه رفتن است، این که آدم به جایی نمیرسونه. این دیدش همینه. اگر بخواد بره رو اوج، رو قله، جایی رو ببینه، باید کتل رو تهی کنه، عقبات رو تهی کنه. عقبات اینه که اون لباس نو بدی، یکی مال خودت، یکی مال دیگر. اون غذای دست نخورده رو بدی، یه قدی مال خودت، یه قدی مال دیگری. اون عقبه است. وگرنه لباس مونده و غذای مونده رو خب باید بدی تو سطح میرزی به مسمنی مسمن. این حضرت وقتی سفره غذا قهم میکردن، کاسه خالی طلب میکرد، غذای دست نخورده رو در یک کاسه میریخ از بهتری نشیجه تحییب میکرد و فرمان میداد که ایرو بفرون مصمن میدید، این آیه رو میخون، فلق تحمل عقبه و ما ادراکی بل عقبه، این آیه رو میخون، بعد اون کار میکرد. خب امام بود دیگه نباید بگه من امام رضا هستم و مقصد میرسم. بله مقصد میرسد، اما رسیدن مقصد اقتحام عقبه میطلبد. رد تو دشت راه رفته. بنابراین این جواب سوم مرحوم شیخ مفید این است. خب یه متکلم جامع این چنین بررسی میکند، مگه بسیار خوب. حالا این انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. حالا این رؤیا نبو یقظه، یک. غیر نبی نبو نبی، این دو. اگر یک پیامبری در بیداری یه همچه وعده بو بدن، این چه را بکنه؟ این وعده را بگیره با قطع نظر از ادله و اصلاقات و عمومات و مخصصات و مقیدات و قرائن و شرایط موانع بگه حجت هست، یا با اونها، با اونها همین دردسر داره. فرمود به این که ولیس ذالک به اعجب من رویا ابراهیم علیه السلام فی المنام و هو نبی مرسل و خلیل الرحمن مصطفی مفضل انه یذبح ثم صرفه الله تعالی عن ذبحه و فداه منه به نص تنزیل. یک، ما ان رؤیا المنام ایذن علی شرط صحت تأویلها. جواب اولی بود که پیامبر نبود، که شما جذب داشته باشید انبیا معصومن چه در خواب چه در یقظه، علی شرط صحت تأویلها و وقوعه لا محاله لیس بخاص لا یحتمل الوجوه. حالا برخلاف تو بیداری همچه وحی به او شده، بل هو جار مجرى القول ظاهر المصروف بالدلیل عن حقیقته الى المجاز و کل عموم الذي يصرف عن ظاهره الى الخصوص بقرائنه من البرهان. خب این همه عموماتی است که بر انبیا نازل شده دیگه، اینا به عمومات عام میکنن با قطع نظر خاص. این همه مطلقات است که در بیداری به اینها وحی شده، اینا مطلق عمل میکنن با قطع نظر مقید. خب اینم گیرم رویا نه و یقظه. بالاخره باید با شرایط دیگر هماهنگ بشود یا بی شرایط. گفتن خودتو به خطر ننداز، در سفری که خطر دارد روزه حرام است، نرو. خب من چو خواب دیدم خواه نخواه می روم. خب تازه خواب هم مثل بیداری مثل روایت. این چنین نیست که با قطع نظر از همه ادله فقط هم یه خواب بشه حجت. خب اونم حجت الهی هم دیگه. و ازا کان علا ما وصفناهو، اگر این چنین است، امکنه ان یخاف یعقوب علیه السلام علا یوسف علیه السلام من العتبه قبل البلوغ. خب برفرض تو بیداری گفته بودن، خب در بیداری این همه مطلقات این همه عمومات به انبیا وحی میشود، اینا جنبندی میکنن با سایر ادله و عمل میکنن دیگه. یکی از اون موارد است که جایی که احساس خطر میکنی نرو. روزه بر شما حرامه، مسافرتون میشه حرام، سفرتون سفر معصیت است، نمازتون شکسته نیست، تمامه. خب اگه کسی خواب دید که سفر سفر امن است، یعنی با اینکه احساس خطر بکنه در روش اغلا، بازم باید بره یا با تأخیر بندازد سفر دیگه بره، جای دیگه بره. فرمود وقتی این چنین شد، امکنه ان یخاف یعقوب علی یوسف علیه السلام من العتب یعنی هلاکت قبل البلوغ، و این کانت رؤیاه تقتضی علی ظاهر حکمها بلوغه و نیله النبوه و سلامته من الافات. بر ظاهرش اینه، ما نمیگیم ظاهر نیست، ما دو تا ظاهر داریم، یه ظاهری که حجت است به اصطلاح این آیون اراده استعمالی با اراده جدی مطابق است، یه ظاهری است که حجت نیست، همون اراده استعمالی است. خب مگر عام ظهور در عموم ندارد؟ مگر مطلق ظهور در اطلاق ندارد؟ مگر اون ذی‌القرینه ظهور در معنی خودش ندارد؟ چیزیش هم بر مجاز بکنید، هر بر خاص بکنید، هر بر تغییر میکنید، این ظهور ظهور حجت نیست، ظهور بدعی، ظهور اراده استعمالی است، نه ظهور اراده جدی. فرمود و این کانت رؤیاهو تقتضی علی ظاهر حکمها، ظاهر رؤیا این است بلوغهو و نیله النبوه و سلامته من الافات، و هذا بین لمن تأمله و الله الموفق للصواب. این خلاصه پاسخ مرحوم شیخ مفید رضوان الله. خب این بزرگوار اگر همونطوری که مقنعه نوشته، اگر همونطوری که عمالی نوشته، اگر کتاب دیگه نوشته، یه دور تفسیر بنوشت دیگه دیگران هم راه میفتدن. تفسیری که شیخ مفید بنوشته چیز دیگه است، خیلی عمیق بود و این متکلم نامی ما بود، یعنی در بین علمای کلام او رو باید به عنوان معلم اول علم کلام معرفی کرد. مطلب دیگر این است که حسد گاهی رهگذر است. خب کمتر کسی که به این حسد رهگذر مبتلا نباشد، این حال است به اصطلاح. خب این امید زوالش است که خیلی به آدم آسیب نرساند. به ما هم گفتن که شما روزانه از چند چیز به خدای سبحان پناه برید، بگید اعوذ بالله من الشرک و الشک و الحمیت و الغضب و البغی و الحسد، یا فارسی یا عربی، بگید خدایا من از این امور به تو پناه برم. یه وقت است که نه، آدم چون او رو از بین نبرد و ریشه کن نکرد، این کم کم دوام پیدا کرد و ریشه دوام. وقتی ریشه دوام کم کم ملکه میشه بر آدم، آدم رها نمیکنه. و چند بار آدم مجبوره که طبق همه این حسد عمل بکنه، و این جبرش هم بر اساس امتناع به اختیار، لا ینافی الاختیار، گرچه برای او سخت است ولی معصیت هم هست، عذاب الهی هم دارد، برای اینکه او باید خودش معالجه میکرد نکرد. این اول باید سری میزد به درونش که همچه آفتی آمده یا نه. اگر چون که نیامده بود که خدا رو شکر کرد، اگر آمده بود باز زود بیرون میکرد، نکرد و اطاعت نکرد فرقای انبیا رو و این ریشه دوونده. حالا مجبور برابر حسد عمل بکرد، قهرن رنج میبرد ولی معصیت هست، عذاب هست. و چون چند بار برابر حسد عمل کرده، این یه قدم جلوتر می آید. اول حال بود، الان یک ملکه رذیله نفسانی شد، بعد کم کم تو هویت او راه پیدا میکند، بر اساس بعض مبانی میشه فصل مقدم او. دیگه از این به بعد کار مشکلی است. از این به بعد تصمیم گیری های او به عهده همین حسد است، و این حسد وقتی به منزله مقدم نفس شد، نفس مسوله را پدید می آورد. الان از این زید سوال بکنی، زیدون من هو؟ این یه ماهوی دارد که حیوان و ناطق است، مثلا یه منهوی دارد که میگید این حیوان و ناطق و مصورون، بعد هم حیوان و ناطق و مصورون امارون بسو، اینا جز فصول او میشود. از اون و بعد دیگه کار به قدر سخت است که پیامبر زمان، امام زمان، هر کدام از اینا علیه و علیه السلام باشند در او اثر نمی کنند. خودشون هم میگن چه انذار بکنی چه انذار نکنی بر ما بیاثر. از این به بعد برنامه ریزی به عهده همین جناب حسد است و این میشود نفس مصور. این که روز مبارکه یعقوب فرمود سولت لکم انفسکم، نفس مصوره را در روز قبل ملاحظه فرمودید که چه کار است. این نفس مصوره اون حیوانیت است، این ناطقیت است، یعنی همه مجاری ادراکی و تحریکی است. چون این سلسله فصولی که شما تو منطق ملاحظه فرمایید حرف اول را اون فصل آخر میزند، یعنی وقتی گفتم که فصل اخیر گرگ چیست، بگید حیوان اون کذا و کذا و کذا، جوهران جسم و نام حساس و مترکم بر ارادت مفترسون، حرف اول گرگ را اون فصل اخیرش که افتراس است میزند. در باری روبا حرف اول او را اون روغان و بازیگری و چاپلوسیش میزند، حرف اول میمون را اون فصل اخیرش که محاکات و قیافه سازی و اینهاست میزند. همیشه حرف اول هر حیوان زنده ای را، حیوان به معنی عام از انسان و غیر انسان، حرف اول را اون فصل آخر میزند. در انسان فصل اخیرش ناطق است، مثلا حرف اول را اون نفس ناطقه میزند. و چون تو راه است، اگر چون چه کمالات یا نقصانهای دیگری اول حال بود، بعد ملکه شد، بعد به درون راه پیدا کرد، هویت او را ساخت و فصل مقبم شد، حرف اول را اون فصل اخیر می زند. یعنی اگر کسی خدای ناکرده به طرف حسد را افتاد، حرف اول را نفس مصوله می زند. این همیشه می شود جزء به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کار قبیح انجام می دهد، خیال می کند خوب است. سرش اینه که اون دیدش محدوده، درون را نمی بیند. این نفس مصورم همیشه یک ذره‌ورقی از اون چیزی که اون می پسنده روی این تابلو نحس می گذارد، تمام اون زباله ها را پشت این تابلو پنهان می کند و اون چیزی که جلوی دید این شخص است همین ذره‌ورقه. خدای سبحان همه رو از درون و بیرون حجت و فرام کرده امتحان میکند دیگه. خدای سبحان جلوی امتحان رو بگیره که تکامل نیست، راه را باز گذاشته، تا آخرین لحظه هم داره امتحان میکند. خب این شخص به سوی اختیار خودش با داشتن این همه آیات و بینات، ببینید وقتی هم که در قیامت رفته میگد فزر به بینهم به سور باطن و فیرهم ظاهر و من قبل العذاب. شما میدید این همه مساجد و حسینی ها و مراکز مذهب و کانون تربیت هست، عده مسلمان و متدین از زن و مرد تو درون هستن، یه عده از بیرون میگذرن. خب بالاخره دو قدمی شما بهشته. این دیوار مسجد زره به بین هم سور که باطن و فیه رحمه، سخن از وحی و قرآن و نبوت و دین است، ظاهر و من قبل العذاب. مگه تو دنیا اینجور نیست؟ مگه از کنار این مراکز مذهب، از کنار این کانون‌های تعلیم و تربیت افراد تبهکار نمی گذرن، صدای اذان نمی شنون، صدای قرآن نمی شنون؟ خب می شنون. غرض آن است که از اون به بعد حرف اول را اون فصل آخر بزنن. ما باید ببینیم که فصل اخیر ما چی هست. چند تا روایت است که مربوط به حسد بود، آوردیم تو کتاب شریف نهج الفصاحه بخونیم. الان دیگه موقع اذان است، اگر شد خودتون ملاحظه فرمایید تو نهج البلاغه همین روایت هست، جامعش تو نهج الفصاحه هست. والحمدلله.